الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ارتباط با صحیحه ثانیه زراره بود. در ارتباط با صحیحه ثانیه زراره عرض کردیم که این سوال ششم حضرت تفصیل قائل بودند بین این که از اول نماز شما شک در نجاست داشتی یا از اول نماز شک در نجاست نداشتی، که البته عرض کردیم اون شک دو تا احتمال داشت، یکی احتمال شک بدوی بود، یکی احتمال علم اجمالی بود. ما تقویت کردیم احتمال شک بدوی رو، چون گفتیم علم اجمالی چند مبعد داره، یه مبعدش اینه که اگه این آقا علم اجمالی داشته چجوری با علم اجمالی وایستاده به نماز خوندن، یعنی در اینی که شما علم اجمالی دارید که نمازتون لباستون نجسه با وجودی که موضعشو نمیدونید، بعد هیچ وجهی برای صحت در دخول در نماز نیست. بعد از کلاس بعضی از رفقا پرسیدم خب اگه این اشکالو بکنید در اون سوال بالا هم که علم اجمالی بود که این آقا وایساد به نماز دیگه، یعنی این اشکال در اونجا هم وجود داره. در کدوم سوال بود؟ در این بود که سوال دو، قلت فإنی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه، من موضعشو نمیدونم و میدونم ولی نجس شده. فطلبتو فلم اقدر علی فلم ما سلیتو وجدتو، وقتی که نماز خوندم پیداش کردم. خب اونجا هم با علم اجمالی به نجاست وارد نماز شد. خب این آقایی که با علم اجمالی با نجاست در سوال دوم وارد نماز شد، در سوال ششم هم ممکنه وارد نماز بشه. سوال کردن رفقا، گفتم فارغ سوال دوم و سوال ششم این بود که در سوال دوم گفت فلطلبتو فلم اقدر علیه، یعنی من بعد از علم اجمالی تفحص کردم، طلبتو یعنی صرفا اینطوری نبود که من یقین دارم که این لباسم نجسه، بعد موضعش رو بلد نبودم وارد نماز شدم، ولی گفت فطلبتو فلم اقدر علیه، من تفحص کردم ولی پیدا نکردم نجاستو، بعد وارد نماز شدم. در جواب عرض کردم اولا فطلبتو فلم اقدر علیه معناش این میتونه باشه که علم اجمالی من به هم خورد، یعنی وقتی من تفحص کردم نجاستو پیدا نکردم دیگه یقین به این که این لباس من نجسه پیدا نکرده، یعنی از بین رفت، زائل شد. هرچند اول علم اجمالی داشتم اما فطلبتو فلم اقدر علیه، نه این که یقین به طهارت پیدا کنم، به عرضم برسید، چون گفتیم لم اقدر علیه یعنی من پیدا نکردم، من یقین به طهارت پیدا نکردم ولی ممکنه از یقین به مرتبه زن رسیدم، من یقین داشتم لباسم نجسه، بعد در حقیقت گمان کردم که نجسه چون گشتم که نجاستی ندیدم. خب پس اونجا در حقیقت با علم اجمالی به نجاست وارد نماز نشد. نکته دوم هم اینه که تفحص یعنی فحص اماره عقلاییه. زراره در اینجا در دو فقره گفت من فحص کردم و بعد از فحص یک کاری رو انجام کردم. فحص خودش اماره عقلایی، اگر شما در حقیقت احساس میکنید لباستون نجسه وقتی بررسی کردید ندیدید، پس با یه اماره عقلایی وارد نماز شدید. این غیر از اینه که این آقا بگه که من یقین دارم که لباسم نجسه ولی نمیدونم جای نجاستش کجاست، با همین لباسی که یقین دارم که نجسه چون جای نجاستشو نمیدونم وارد نماز بشم. خب اگه یقین داری نجسه چجوری باش نماز خوندی؟ حداقل این مقدار که زراره میدونست که با لباس نجس نباید نماز بخونه، حالا یا زراره یا همون آقایی که زراره داره مسئله برش سوال میکنه. یعنی خواستیم بگیم مبعد بعدی اون سوال رفقا رو عرض کردیم که متفاوته. خب بعد رسیدیم به اشکال مرحوم شیخ. اشکال مرحوم شیخ این بود که ایشون میگفت خب سوال ششم با سوال سوم نمیسازه. سوال سوم چی بود؟ سوال سوم این بود که بعد از نماز، البته بنابر نظر مشهور بعد از نماز این آقا فهمید که کل نمازش در لباس نجس بوده، حضرت فرمودن که نیاز به عاده نماز نداری، هرچند تو فهمیدی کل نمازت در لباس نجس بوده، درسته؟ در سال ششم نصفی از لباسش، نصفی از نمازش در لباس نجس بوده. حضرت فرمودن حالا که نصفیش در لباس نجسه، نمازت چیه؟ نمازت باطله. خب اگر کل نماز در لباس نجس صحیحه، نصفیش در لباس نجس به طریق اولا باید صحیح باشه، چون حداقل نصفیشو که در لباس طاهر واقعی شما میتونید نماز بخونید. شما عبا رو دوشتونه، بین نماز تا فهمیدید فورا عبا رو میندازید پایین، ادامهش رو بدون عبا میخونید، مشکلی نداره، یا آب میکشید. ایشون گفت سوم و ششم با هم نمیساز. آقای خویی در جواب فرمودن که خب حالا تعبد دیگه، حالا شعار تعبدن گفته که ما نصف نصف قبول نداریم، یا کلش طهارت ظاهری یا کلش طهارت واقعی، این که نصفش ظاهری نصفش واقعی نه نمیپذیریم. آقای سعد فرمودن که نه، باید یه وجهی باشه، این آدم قانع نمی کنه، این که بگیم شارع ما گفته نصفش اینطوری نصفش اینطوری، قانع نمیشیم. بعد یه زحمتی کشیدن آقای سعد که من مختصر میگم، میگن تفاوت اینها در، یعنی نکته این که امام میگن نماز تو باطله، چهار نکته داره این نماز که ممکنه امام برای هر کدوم از این چهار نکته بگن نماز تو باطله، که بعضیش اصلا محتمل نیست. ایشون میگن یکیش محتمله، حالا همونی که محتمله، ایشون میفهمن اگر نجاستی در اثناء نماز احراز شد، این نجاست میشه نجاست منجس و آثار نجاست برش مترتب میشه. پس هر وقت شما علم به نجاست در اثناء پیدا کردید، این نجاست شما میشه نجاست منجزه. حالا که شد نجاست منجزه، خب آثار نجاست برش بار میشه. تفاوت این با اون نمازی که تمامش در نجس واقع شده چیه؟ اینی که اون نجاست، نجاست منجز نیست. چرا منجز نیست؟ چون حین عمل شما هیچ التفاتی به نجاست نداشتید. پس تفاوت سوال 3 و سوال 6 در اینه که ما در سوال 3 به هیچ وجه حین عمل ملتفت به نجاست نبودیم، چون ملتفت به نجاست نبودیم، اون نجاست برای ما هیچ گونه تنجیزی نداشت. ولی در سوال ششم ما حین عمل ملتفت به نجاست شدیم. حالا که ملتفت به نجاست شدیم، این نجاست برای ما چی میشه؟ میشه نجاست منجزه. خب هر وقت این نجاست برای ما شد نجاست منجزه، آثار نجاست برش بار میشه. آثار نجاست چیه؟ نماز در لباس نجس میشه باطل. پس نگیم تعبده، نه، این یه وجه داره. وجهش اینه که خب شما ملتفت نبودی، تنجیز نداشت، حالا که ملتفت شدی برای تنجیز داره. پس تفاوت بین اثناء و بین بعد از نماز اینه. مرحوم شیخ نگو که اونجا چجوری همش تو نجس بوده، ما نمازمون صحیح، این بخشش تو نجس بوده بخشش تو لباس پاک بوده نمازشون. چون شما در اثناء نماز به محضی که ملتفت شدی، این میشه برای شما نجاست منجزه. امثال اینم لعل تو فقه داشته باشیم. حالا اینی که دارم عرض میکنم، فکر میکنم فتوه هم آقایون طبقش داده باشن. مثلا یه خانومی اثناء نماز فهمید که موش بیرونه، یا نمازش باطله. اگه بعد از نماز فهمید تو نماز یه بخشی از موش بیرون بوده، یا نمازش صحیحه. شاید فتوه هم طبقش باشه. یعنی میگه شما وقتی که در اثناء فهمیدی، الان علم پیدا کردی که نمازت باطله، چون سطر صلاتی نداشتی. چون سطر صلاتی نداشتی، یعنی سطر در حین صلات نداشتی، نمازت باطله. ولی اگه بعدش فهمیدی، لعل مشکل نداشته باشه، فراغ از نماز و فراغ از نماز میتونی اینو شما باشه. نه، ما به قاعده فراغ الان کاری نداریم. قاعده فراغ که مورد شکه، الان مورد یقین بود. فرض اینه که در سوال سوم بنابر تفسیر مرحوم شیخ، ما یقین کردیم که در لباس نجس نماز خوندیم، ولی چون در حین نماز طهارت ظاهری داشتیم، به ما گفتن نمازت محکوم به صحت. نه، قاعده فراغ نبود دیگه، چون یقین به بطل، یقین به چیز داشتید، یقین به نماز در لباس نجس داشت. چی میفهمم؟ چی رو حل کنیم؟
همین که نجاست در اسنا دیده در نماز.
خب
بعد از نماز چون از کنم بروتون نماز تمام شده و طهارت شرط ظاهری بوده دیگه میدنه، ولی در اسنا دیگه وقتی که پیدا کرده میدنه نمیتونه نماز شده داخل.
خب الان لباستون رو بندازید دیگه، عوار از دوشتون بندازید. تا این لحظه طهارت چی داشتید؟ ظاهری داشتید. از این لحظه به بعد طهارت واقعی دارید. حرف شیخ اینه دیگه. شیخ میگه من تا این لحظه که نمیدونستم که طهارت ظاهری داشتم، از این لحظه به بعد من طهارت واقعی دارم.
اینی که پیدا کردن نجاست در اسنان، این آن نجاست دارش منجز شد.
ولی این آن، همین آن لحظه ایست که شما داخل در نمازید و میدونید در لباس نجسید. عیب نداره دیگه در لباس نجس. آنهای بعدی هم، ولی این آن چی؟ نه دیگه، همین آن شما در همین آن یه نجس. کون سلاتیه نه فعل مهم نیست، کون سلاتیه. یعنی شما تو این آن در نمازید با لباس نجس. روشن شد؟ آقا نه، حرف های صد بود، حرف من نبود، من کلمه های صد رو چی میفهمین؟
فرض بعد که میگه وسط نماز تطهیر کن، معلومه مشکل از این آن بیرون بیرون نیست.
بله، سوال ایشون خوبه. ایشون میگه اگر کون صلاتی بود که شاهدی بر این مسئله نیست، ولی فرض اینه که شما در اثنا، آیه صد میگه وقتی که در اثنا فهمیدید تا اینجاش نمازتون در لباس نجس بوده، این نجاست چون ملتفت شدید شد منجس، چون شد منجس دیگه استحصاب طهارت به دردتون نمیخوره. ولی در اون لعله شیئون او قعله، خب قبلش که شما در لباس نجس نماز نخوندید که بگید نجاست منجزه شد. یعنی حالا من این کون سلاتی رو که گفتم، آیه صد خودش به کون سلاتی استدلال نمی کنه، به نجاست منجزه استدلال می کنه. به نجاست منجزه استدلال می کنه، به نجاست منجزه. یعنی وقتی این آن نجاست بر شما تنجیز شد، پس شما الان استصحابه به دردتون نمی خوره، چون نجاست منجز شد. ولی وقتی که لعله شیئون اوقع علیک شد، لعله شیئون اوقع علیک، خب شما در نجس نماز نخوندید، الان شما میتونید. حالا این فرمایشیست که ایشون فرمودند و خواستن بگن یه فارقی وجود داره. نتیجه اینه که آقایان میگن این سوال ششم زراره در صحیحه ثانیه دلالتش خوبه و عرض کردیم به دو قرینه دلالتش از صحیح اولا بهتره. یکی تصریح در تعلیل بود، یکی هم با کلمه ینبغی ولا ینبغی. چون ینبغی، البته یه بحثی هم آقایون در اینجا در ینبغی کردن. ینبغی رو بعضی ها معتقدن لا ینبغی دلالت بر حرمت میکنه. البته آقای خویی قبلا هم عرض کردیم میفهمد ینبغی و لا ینبغی به معنای ممکن و عدم ممکنه، به قول آقایون یتیسر و اینها معنا میشه. و در حقیقت با همون معنای دوم، چون آقای خویی میفهمن که لشمس و ینبغی لها انتدرک القمر، ینبغی یعنی حرامه، یعنی ممکن نیست براش. ایشون میفهمن کلن ینبغی در اصطلاحات خودش، خصوصاً اصطلاحات قرآنی، به معنای امکان و عدم امکانه. و اینجا هم امکان شرعیه، یعنی شما در حقیقت نمیتونی این کار رو بکنی، نه حرمت داره. چون ما در موارد استصحاب میتونیم نقض یقین به شک بکنیم، حرام نیست. نقض یقین به شک کردن یعنی شما یقین داشتید که وضو دارید، الان شک میکنید که وضو دارید یا ندارید، میتونید برید دوباره وضو بگیرید یا نه؟ حرامه برید وضو بگیرید؟ حرمت رو که کسی قائل نیست. شما یقین داشتید که لباستون پاکه، بعد شک میکنید در نجاست، حرام لباستون رو دوباره آب بکشید، حرام نیست، درسته؟ پس ما از این روایت حرمت نقض یقین به شک نمیفهمیم، بلکه همین میفهمیم که نقض یقین به شک نمیشه، یعنی لباس شما محکوم به طهارت و نجس نیست. حالا دوباره آب کشیدن مثل طهارت بر طهارته، لباس پاک رو شما میخواد آب بکشید، چه اتفاقی میفته؟ همین اتفاق برای لباس شما میفته. خب بسیار خب، این ذیل صحیحه ثانی زراره دلالت بر استصحاب میکنه و مشکلی نداره. فقط یه سوال اینه که این ذیل دلالت بر قاعده یقین میکنه یا نمیکنه؟ گفتیم دلالت بر استصحاب میکنه، اما دلالت بر قاعده یقین میکنه یا نمیکنه؟ آن میفهمن ارکان قاعده یقین در اینجا مذکور نیست اصلا. اگه بخواد دلالت بر قاعده یقین بکنه باید ارکان قاعده یقین مذکور باشه، در حالی که در سوال ششم زراره ارکان قاعده یقین مذکور نیست. الا این که بگید و الم تشکس و مرعیتهو رتمن قطعت السلا و غسلته. لم تشکه به اطلاقش هم دلالت میکنه بر این که یقین به طهارت داشته باشی، هم دلالت میکنه به این که غافل از طهارت و نجاست باشی. خب لم تشکه اگر به اطلاق یقین به طهارت رو بگیره، یعنی شما یقین داشتید که این لباس پاکه، ثم رأیته رطبا، بعد دیدید که یه خون تازه‌ای رو این لباس ریخته شده، که اینجا شک میکنید که اون یقین ابتدایی من در نماز اون یقین درست بوده، من با یقین طهارت، یا از اول که وارد نماز شدم اصلا لباسم نجس بوده. خب اگر علم تشک اطلاق داشته باشه نسبت به یقین به طهارت، میتونه این فقره ناظره به قاعده یقین باشه یا نمیتونه؟ چرا جواب نمیدین؟ میتونه دیگه. علم تشکه یعنی چه غافل باشی چه یقین به طهارت داشته باشی. بعد ثم رأیته رطبن یعنی یقین داری الان ریخته. اگه یقین داری الان ریخته قاعده یقین نیست، چون یقین به نجاست بود، یقین به طهارت بود، الان هم یقین به نجاست از این لحظه است. ولی حضرت فرمودن لا تدری لعله شیئا اوقع علیک، یعنی تو یقین نداری که از این لحظه به بعد نجس شده. احتمال چی میدی؟ احتمال این میدی که از اول نماز این لباست نجس بوده. خب اگه اطلاق اون شامل بشه این میتونه قاعده یقینم بگیره. پس فلیسه هم بقی انتن غزل یقینه به شک، هم میتونه استصحاب رو بگیره هم میتونه قاعده یقین رو بگیره. بعضی از آقایان میگن نه دیگه علم تشکه اطلاق نداره، بلکه ظهور علم تشکه حال غفلته. ان شککته و علم تشک، یعنی تو اگر ملتفت بودی و شک کردی، یا اصلا غافل بودی و شک نکردی. یعنی ما هم چیزی نفهمیدیم، یعنی علم تشکه اتفاقا در برابر ازا شککته می سازد با یقین به طهارت. یعنی میگم نه تنها اون نیست، بلکه همچی بد نیست بگیم که یقین به طهارت رو میگیره. حالا ما با شما راه اومدیم گفتیم اطلاق داره و علم تشکه، پس این ذیل میتواند قاعده یقین رو هم بگیره، ولی این دوگانه درست کردن رو ما قبول نداریم، یا استصحاب یا قاعده یقین، هم استصحاب هم قاعده یقین. این که شما آقایون میگید یا استصحاب یا قاعده یقین، چه مشکل داره هم استصحاب باشه هم قاعده یقین؟ یعنی ما یا قاعده داریم عدم نقض یقین به شک، دو تا فرق داره استصحاب و قاعده یقین. چه شک در حدوث داشته باشی چه در بقا، در هر دو صورت نقض یقین به شک نکن. جمع نمیشه در عنوان عدم نقض یقین به شک جمع میشه یا نه؟ برای تو کلش در عنوان عدم نقض یقین به شک میشه دیگه. خوبه ما که الان کلو شهین طاهر بحث نمی کنیم، ما عدم نقض یقین به شک بحث می کنیم. اینا تحت جامعه عدم نقض یقین به شک جمع میشن یا نه جمع نمیشن؟ خب اگه جمع میشن هر دوشون معتبر باشن. آره دو فردن دیگه، متباینن که در کلی عدم نقض یقین به شک واحدن. ما کنید یه جامعه ای دارن که اسمش قاعده عدم نقض یقین به شکه. ما اصلا قاعده عدم نقض یقین به شک داریم که هم میتونه قاعده یقین باشه هم میتونه استصحاب باشه، هم شک ساری رو بگیره هم شک تاری رو بگیره. خب اما دلیل سوم صحیحه ثالثه ضراره است. نگاه کنید یه بحثی آقایان اینجا کردن، بحث فقهیه دیگه، شک در آیا نجاست مانعه یا طهارت شرط صلاته، چون بحث فقهیه ما گذاشتیم برای فقها ها دیگه، ما بحثشو نکردیم. اما صحیحه ثالثه ضراره را اگه محبت کنید میگه لم ادره، بحث شک در عدد رکعات نمازه، صلیتو لم ادره، خب بسیار آوردن. در ضمن اون روایت قبلی مزمره بود الا اینکه مرحوم صدوق در علل استناد داده بود به حضرت واقر و نکنید اون ازمارش، اولا مزمرش زراره بود که در صحیح اولا هم گفتیم ازمار زراره مشکلی نداره، و ثانیاً مرحوم صدوق در علل اون رو غیر مزمره ذکر کرده بود. آیه صدرم معتقد ازمار در مثل این موارد در حقیقت مال ارباب کتب نه مال اصل راوی و ناقل که بگیم مثلا زراره ازمارش ضرر نمیرسونه. ایشون میگه ارباب کتب به خاطر اینکه مختصرتر نقل کنن مزمره نقل میکنن، و مرحوم صدوق هم در علل مزمره نقل نکرده بود دیگه، از امام باقر نقل کرده بود. خواستم بگم اون سال ازمارش هم ضرری به بحث نمیرسه. خب این روایت سوم هم روایت صحیح هست، انها ان علیان ان ابی ان حماد ان حریز ان زراره ان احده ما. اگه انها رو قبلش رو بیارید روایت قبلش ببینیم، بله محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ابراهیم ابن هاشم حماد حریز زراره ان احده ما. حالا دیگه یا صحیحه یا حسنه یا مصححه و ابن هاشم، ولی قابل اعتماد ان عهده ما زراره، چون هم از امام باقر نقل میکنه هم از امام صادق، که وقتا یادش رفته که این حدیث رو از امام باقر شنیده یا از امام صادق، میان عهده ما. قال قلت له من لم یدر فی اربعین هو و او فی سنتین وقد احرز سنتین، قال یرک او رکعتین و اربع سجدات و هو قائمون به فاتحت الکتاب و یتشهد ولا شیء علیه. کسی که نمیدونه چهار رکعت نماز خونده یا دو رکعت، وقد احرز از سنتین، دو رکعت رو یقینا خونده، یعنی کمتر از دو رکعت رو احتمال نمیده، یقینا دو رکعت رو خونده، ولی نمیدونه این رکعت دومش بود تموم شد یا رکعت چهارمش. حضرت فرمودن یرکع رکعتین، دو رکعت دیگه میخونه با چهار سجده، و هو قائمون به فاتحه الکتاب، در حالی که در حال قیام. پس دو رکعت قائمن بعد از این که اون دو رکعت رو تمام کرد، اون نماز رو تمام کرد، دو رکعت قائمن میخونه که دو رکعت با چهار سجده است، البته به فاتحه الکتاب. به فاتحه الکتاب اینجا حضرت گویا میخوان بفهمن، حالا این در ادامه بس، اولا که اون دو رکعت نماز احتیاط قائمن باید باشه نه قاعدن، و ثانیا اون دو رکعتی که میخونه متصله نیست، موصوله نیست، بلکه مفصوله است، چون اگر اون دو رکعت بعدی که میخواد بخونه به عنوان تکمیل عدد رکعات بخونه، یه حضرت نباید تصریح کنن به فاتحه الکتاب، مخیره بین فاتحه الکتاب و تسبیحاته. پس حضرت دارن نماز احتیاط میگن، چون اگه قرار بود این دو رکعت دیگه ای که حضرت میفرماین ادامه اون دو رکعت قبلی باشه، این که حضرت میفرماین به فاتحه کتاب معنا نداشت، چون مخیر بعضی میگن افضل هم اصلا تسبیحات، پس حضرت دارن دو رکعت احتیاط رو بهش میگن و یتشهد ولا شیء علی تشهد و بعد چیزی هم بر اون نیست. این فقره محل بحث ما نیست. فقره دوم و اذا لم یدر فی ثلاث هو او فی اربع و قد احرز الثلاث قام فاضاف الیها رکعه اخرى ولا شیء علی. اگه نمیدونه سه رکعت خونده یا چهار رکعت، و قد احرز الثلاث سه رکعت رو یقینا خونده، قام به ایستد فاضاف الیها رکعه اخرى به اون سه رکعت یه رکعت دیگه اضافه کنه ولا شیء علیه، هیچی برش نیست. اینجا حضرت فرمودن ولا ینقض الیقین به شک، یقینش رو به شک نقض نکنه، ولا یدخل الشک فی الیقین شک رو در یقین داخل نکنه، ولا یخلط احدهما بالآخر با هم دیگه مخلوط نکنه، ولا کن ینقض الشک فی الیقین شک رو باید با یقین نقض کرد نه یقین رو با شک، و یتم معل الیقین فیبنی علی ولا یعتد به شک فی حال من الحالات، تمام کنه بر یقین، همیشه باید مبنای بر یقین بذاره و به شک هم در هیچ حالی از حالات خودش نباید اعتماد کنه. پس مورد سوال این بود که من در نماز چهار رکعتی هم نمیدونم سه رکعت خوندم یا چهار رکعت، سه رکعت رو یقینا خوندم، حضرت فرمودن که بلند شو یه رکعت دیگه بهش اضافه کن ولا شیء علی، دیگه چیزی هم نیست. ولی حضرت تطبیق کردن که لا ینقض الیقین به شک، نقض یقین به شک نباید بکنه. خب حضرت کدوم یقین رو گفتن به شک نباید نقض کنه؟ یقین به عدم اتیان رکعت رابعه. شما سه رکعت رو که یقین دارید دیگه، درسته؟ قبل از این حال یقین داشتید که رکعت چهارم رو نخوندید، خب الان احتمال میدید رکعت چهارم رو خوندید، حضرت میفهم اب تو که یقین داشتی که رکعت چهارم رو نخوندی، صرف احتمال این که رکعت چهارم رو خوندی این میشه نقض یقین به شک، چون یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه داشتی، پس نقض یقین به شک نکنی یه رکعت دیگه هم بخون. پس اون یقینی که حضرت میفهمن نباید نقض کنی یقین به عدم اتیان به رکعت رابعه است. خب اگر اون یقین رو نباید نقض بکنم باید چیکار کنم؟ باید یه رکعت دیگه بخونم. نسبت به استدلال به این روایت این فقره چند تا اشکال مطرح شده. اشکال اول اینه که خب این در ارتباط با شک در عدد رکعات و اونم خصوص 3 و 4 و در ارتباط با شک در عدد رکعات حضرت فرمودن وظیفه تو بناء بر عدم اتیان به رکعت رابعه و اتیان رکعت بعدی است، ولی اینکه در سایر موارد بشه ازش استفاده کرد نه، سایر موارد حتی در سایر شک در عدد رکعات هم شما نمیتونید از این قاعده استفاده کنید، کما اینکه فقها ما هم در سایر عدد رکعات به صورت مطلق استفاده نکردن، در بعضی از موارد در شک عدد رکعات گفتن اصلا نمازت باطله. صحیح صفوان هم ناظر بر اینه که هر وقت شما شک کردی در عدد رکعات نماز، نمازتون چیه؟ نمازتون باطله. در حالی که اگر استصحاب بود شک در عدد رکعات نباید موجب بطلان در هیچ فرضی میشد. شما شک کردی یه رکعت خوندی یا سه رکعت، خب استصحاب کن عدم اتیان به رکعت دوم و سوم رو، ادامه نماز رو بخون. اگه استصحاب در عدد رکعات معتبر بود، یعنی این قاعده بود نه در کل ابواب فقهی، حتی در شک در عدد رکعات فقها باید بر طبق این فتوا میدادن، در حالی که فقها بر طبق این فتوا ندادن، بلکه فقط در خصوص شک در 3 و 4 قابل تعدی و سرایت هم نیست، به همین دلیلی که خدمتتون عرض کردیم. این یه اشکاله که خب حالا آقایون میفهمن ظهور لا ینقض الیقین به شک عمومیت، ظهور لا یعتد به شک فی حال من الحالات یه قاعده است نه خصوص عدد رکعات، کلن حضرت میفهمن نسبت به شک در حالی از حالات نباید بهش اعتنا داشته باشی، اونی هم که شما میگید در خصوص عدد رکعات به خاطر ادله خاصه است. یعنی نکنید استصحاب به عنوان یک قاعده معتبره، ولی همین قاعده رو مولا نمیتواند در موارد خاصی تخصیص بزنه. مثلا در شک در عدد رکعات، بعضی از شکوک در عدد رکعات رو میگه اینا شکوک باطله هستن. پس اون به خاطر ادله خاصه است، نه به خاطر اینکه این روایت دلالت بر قاعده نمیکنه. این اشکاله. اشکال دوم که اشکال مرحوم شیخه، مرحوم شیخ میفرمان این که امام فرمودن قام فاضاف الیها رکعتن اخرى، یعنی یک رکعت موصوله بخونه یا یک رکعت مفصوله بخونه. وقتی من شک بین 3 و 4 کردم نمازو تمام کنم، بلنجم یک رکعت نماز احتیاط بخونم که میشه مفصوله، یعنی اون نماز تموم شد یه رکعت دیگه ای رو بعدش میخونم، یا نه من یه رکعت موصوله بخونم، یعنی ادامه بدم رکعت چهارممو. خب از شما میپرسم اگه استصحاب معتبر باشه من باید مفصوله بخونم یا موصوله بخونم؟ باید موصوله بخونم. خب مرحوم شیخ میگن رکعت موصوله خوندن که خلاف مذهب ماست، ما که میگیم یه رکعت نماز احتیاط باید بخونید. اگه امام در این روایت میخوان بگن به استصحاب شما تمسک کن، باید بگن یه رکعت موصوله بخون، در حالی که آقایون معتقدن که نه، یه رکعت موصوله نباید بخونی، نمازو تموم کن، بلند شو یه رکعت نماز احتیاط بخون، یه رکعت مفصوله بخون. پس رکعت مفصوله دیگه نتیجه استصحاب نیست، در حالی که اگه نتیجه استصحاب بود باید رکعت موصوله باشه. خب ما به شیخ میگیم پس ولای انگوز الیقینه به شک، یعنی چی؟ بسیار خوب، حرف شما درسته، به لحاظ فقه امامیه همینه و استصحاب هم اونه. ایشون میگه اصلا لای انگوز الیقینه به شک اینجا یعنی احتیاط کن. اصلا امام دارن طریقه احتیاط کردن رو یاد میدن. برزن برسید در بعضی از روایات که حالا بعدن هم بعضیشو میخوام اشاره کنیم که عده‌ای فکر کردن ازش قاعده استصحاب فهمیده میشه، امام بر لزوم احتیاط دارن اصرار میکنن. این که میگن بنا بر یقین بگذارید یعنی احتیاط کنید، یه جوری رفتار کنید که یقین کنید که واقعا تکلیف رو آوردید، این ربطی به استصحاب نداره. مرحوم شیخ میفهمن لا ینقض الیقین بشک یعنی تو احتمال میدی امتثال کردی، با احتمال امتثال تو نمیتونی خودتو فارغ از تکلیف بدونی، باید چه کار کنی؟ باید یقین به امتثال پیدا کنی. شاهدش هم یتم علی یقینه، یبنی علی یقینه، تو همیشه باید نماز تو یقین کنی که تمام کردی. پس هر وقت مولا بر ما واجبی رو مقرر میکنه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. امام دارن فراغ یقینی رو میگن. خب چجوری امام فراغ یقینی رو میگن؟ امام دارن به زراره یاد میدن که احتیاط در اینجا چجوریه، چجوری احتیاط در اینجا. حضرت میفهمن اگر تو قرار بود سلام بدی و نماز رو رها کنی، تو یقین داشتی 4 رکعت خوندی؟ نه، لعل 3 رکعت خوندی و 1 رکعت کم خوندی. بسیار خوب. اگه امام میگفتن که پشت سر او 1 رکعت اضافه کن، یقین داشتی 4 رکعت خوندی؟ نه، چون شاید 5 رکعت خوندی، چون نماز تو قبلا 4 رکعت خوندی، 1 رکعت اضافه شده، شده چی؟ شده 5 رکعت. پس اگر امام میگفتن نماز تو تموم کن برو دنبال کارت، ممکن بود نماز 3 رکعتی خونده باشی. اگه میگفتن 1 رکعت بهش متصل کن، ممکن بود نماز 5 رکعتی خونده باشی. امام اومدن یه احتیاط به یاد دادن. چی بود؟ گفتن اینجا تشهد داشته باش، درسته؟ تشهد و تسلیم داشته باش، بلند شو 1 رکعت نماز بخون. اینجا اگر تو واقعا اولش نماز 4 رکعتی خوندی، خب سر 4 رکعت سلام دادی دیگه، پس نماز چجور 4 رکعت، نماز 5 رکعتی نخون. اگه واقعا تو نماز 3 رکعتی خوندی، تشهد و تسلیم چی آوردی؟ غفلتن آوردی، اینا هم که رکن نیستن، درسته؟ پس تشهد و تسلیم خطأً آوردی، تشهد و تسلیم خطأً هم که نماز رو باطل نمی کنن، پس باز نمازت شده 4 رکعتی. امام در حقیقت گفتن اگر قرار باشه اینجا تو احتیاط بکنی و یقین به امتثال پیدا بکنی، این یقین به امتثال چجوری حاصل میشه؟ اینه که تشهد، تسلیم، بلند شی یه رکعت نماز بدون قواطع صلات انجام بدی. اگه واقعا 4 رکعت خوندی، خب سرش تشهد و تسلیم، این یه رکعت جداست و نمازت 5 رکعتی نشد. اگه 3 رکعت خوندی، یه تشهد و تسلیم غفلتن آوردی، اینا اجزای غیر رکنی هست، نمازت باطل نشد، پس نماز 4 رکعتی خوندی. پس علا ایال تو یقین پیدا میکنی نماز 4 رکعتی خوندی. اصلا این هیچ ربطی به استصحاب نداره. این کلام مرحوم شیخ. بسیار خوب. آخون به مرحوم شیخ اشکال میکنه، ولی چون میخوام نهج البلاغه بگیم.